خب سلام، خوش آمدین. امروز و هفته بعد 8 ساعت راجع به اختلالات استرابی صحبت میکنیم. امروز 20 آذر 97. خب استراب به صورت طبیعی تو ما آدم ها وجود داره. استراب همیشه بیماری نیست، بلکه استراب یکی از واکنش های طبیعی بدن هست. پروتوتایپ های استراب در موقع تولد، یعنی موقعی که ما متولد میشیم، پیش از اینکه هر چیزی به ما آموخته شده باشه، سه چیز هست که ما به صورت طبیعی نسبت بهش استراب و ترس داریم. یکی صداهای بلند ناگهانی ما رو از جا میپرونه، یکی افتادن ما رو از جا میپرونه، و یکی وزش باد سرد. به نظر میرسه اینها اون چیزهاییست که از نظر تکاملی در طی تکامل تدریجی برای حیات ما مهم بوده که به اینها حساس باشیم. بنابراین ژنتیکالی ما از زمانی که به دنیا میاییم وارث ژن کسانی بود هستیم که به این چیزها حساس بودن. اما بعد از این یه سری عوامل دیگه شروع میکنن با اینها شرطی شدن، یعنی هر چیزی که بعد همراه بشه با صدای بلند ناگهانی، یا همراه بشه با افتادن، یا همراه بشه با وزش باد سرد، با اینها حلقه میشه، شرطی میشه و به ذهن ما در واقع به عنوان محرک های استراباور میمونه. همه تون دیدین یه بچه نوزاد رو به محض اینکه صدای بلندی میاد از جا میپره، فوت بکنین تو صورتش از جا میپره، بالا پایین بندازینش از جا میپره. اینا آموختنی نیستن، اینها کاملا مادرزادی و ژنتیکی هستن. اما یک مارمولک روی بدن یک بچه کوچیک بره، اون از جا نمیپره. یه سوسکم بره تو لباسش از جا نمیپره. یک پروانه هم مثلا رو دماغش بشینه از جا نمیپره. اما وقتی که یه پروانه یا یه سوسکی یا یه مارمولک بهش نزدیک بشه و شما جیغ بزنید، اون محرک به عنوان محرک ترسناک به خاطر شرطی شدن توی ذهنش میمونه. استراب های دیگه ای که بدون آموزش در ما وجود داره، یکیش در 8 ماهگی استرنجر انگزایتی است، استراب غریبه، که تا اون موقع تقریبا برای بچه ورود یک آدم غریبه و نزدیک شدن یک آدم غریبه استراب ایجاد نمی کنه، ولی در 8 ماهگی بچه ورود غریبه ها و نزدیک شدن غریبه ها مضطربش می کنه و ممکنه گریه بیفته. حالا این 8 ماهگی که میگیم ممکنه برای بچه 6 ماهگی باشه، برای بچه 8.5 ماهگی باشه. و بالاخره استراب طبیعی دیگری که ژنتیکی هست این هست که بین 10 تا 18 ماهگی سپریشن انگزایتی یا استراب جدایی شکل میگیره، که وقتی بچه از مراقبین اصلیش به ویژه مادر شروع میکنه، جدا میشه، شروع میکنه به علائم استراب نشون دادن که به صورت کلینگینگ، چسبندگی، یا به صورت تمپر تانتروم، جیغ و داد کردن، یا به صورت تیرینگ، گریه کردن و اشک ریختن میتونیم ببینیمش، که بدون اینکه درمانی صورت بگیره معمولا تا پایان 3 سالگی این استراب از بین میره. اینا استراب هایی هستن که آموختنی نیستن، اما حالا در کنار اینها استراب های دیگه میان به اینها وصل میشن و با وصل شدن به اینها اون استراب های آموختنی به استراب های ما اضافه میشن. از هر 4 نفر توی دنیا 1 نفر حداقل یک اختلال استرابی رو تجربه میکنه. بنابراین استراب رو میشه در واقع یکی از شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی دونست، اختلالات استرابی رو، و استراب رو یکی از شایع‌ترین علائمی که ما آدم‌ها تجربه میکنیم دونست. ممکنه بگید که آیا اختلالات استرابی شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی هستن؟ نه، شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی وابستگی به مواد هستن. حالا اگر شما وابستگی به مواد، من فکر کنید حتما وابستگی به هروئین یا مثلا کوکائین جا میخورید، ولی نه، در روانپزشکی وابستگی به سیگار هم، وابستگی به نیکوتین هم یکی از اختلالات وابستگی است. و با توجه به اینکه میلیاردها نفر از مردم دنیا سیگاری هستند، در نتیجه حالا میلیاردها، نمیدونم چند درصد از این 10 میلیارد نفر بالغن، ولی به بیلیارد نزدیکه بالاخره. و در نتیجه این شایع‌ترین اختلالات روان‌پزشکی اختلالات وابسته به مواد، اگر بسته به سن، بسته به جنس حساب بکنیم، خب طبیعتاً چون زنها نسبت به مردها خیلی آمار اعتیاد و وابستگی به مواد توشون کمتر هست، خب اینجا اختلالات استرابی دیگه از اختلالات مواد فراوانیش بیشتر هست. اگر بسته به سن هم حساب بکنیم، باز چون معمولاً بچه ها تا قبل از نوجوانی امکان دسترسی و مصرف مواد رو ندارن، اونجا هم باز میزان اختلالات استرابی از اختلالات مواد بالاتر میره. ولی به هر حال یکی از شایع‌ترین اختلالات هستن اختلالات استرابی. توی آمریکا تحقیق آمار آمریکا این هاست، پریوالنس 12 ماهه، یعنی یک سال مثلا در سال 98 قرار باشه که ببینیم در سال 98 چند نفر در مثلا آمریکا مبتلا به اختلالات استرابی هستن، یا بهش میگن 12 months prevalence، پریوالنس 12 ماهه، که 17 درصد از جمعیت آمریکا در واقع در طول یک سال دچار اختلال استرابی هستن، یعنی تقریبا از هر 5 نفر یک نفر. و لایف تایم پریوالنس، یعنی تمام کسانی که در طول عمرشون دچار اختلالات استرابی میشن که ممکنه الان نباشه، در سال 97 نباشه، اما در سال 98 دوچارش بشه، در سال 99 دوچارش بشه، 20 سال بعد دوچارش بشه، بنابراین لایف تایم پریوالانس همیشه خیلی بالاتر از 12 مانس پریوالانسه. تو اسکیزوفرنی اگه یادتون باشه 10 برابر لایف تایم پریوالانس نسبت به 12 مانس پریوالانس در مثلا جامعه آمریکایی. لایف تایم پریوالانس 3.5% از زنان و 19.5% از مردان، یعنی از هر 3 زن تقریبا یکی، از هر 5 مرد تقریبا یکی این در طول عمر دچار یک اختلال استرابی میشه. خب توی همه جا وقتی راجع به استراب صحبت میشه، این سوال مطرح میشه که استراب چه تفاوتی با ترس داره. همونطور که توی کتاب شاید خونده باشین، این که اساسا ما fear and anxiety رو از هم جدا میکنیم، ترس و استراب رو، یک اتفاقی منجر به این شد که این افتراق ایجاد بشه، اونم این که اولین کسانی که کتابهای فروید رو به انگلیسی ترجمه کردن، معادل کلمه angst آلمانی که فروید در کتابش به کار برده بود رو خواستن کلمه‌ای بذارن که از لحاظ ریشه شناسی هم به angst نزدیک باشه، بنابراین به جای ترس کلمه anxiety رو گذاشتن. و همین باعث شد که ما دیگه در ترمینولوژی روانپزشکی به جای اینکه راجع به ترس صحبت کنیم، همش راجع به anxiety صحبت می‌کنیم. ولی از حیث پدیدار شناسانه، یعنی تجربه‌ای که یک آدم داره موقع ترس و موقع استراب، این تفاوتی بین ترس و استراب وجود نداره. اینجوری تعریف میکنن که هر وقت که شما منبع ترستون روشنه و اون منبع ترس منبعی است که واقعا خطر واقعی داره و واکنش ترس شما هم از واکنش قابل انتظار اجتماعی بیشتر نیست، اون وقت به این میگن ترس، fear، مثل اینکه من از اینکه دیگران مسخرم کنن میترسم. اما وقتی من استراب اجتماعی مثلا دارم، اون وقت منبع ترس نامعلومه، یعنی خیلی دقیق نمیتونم بگم چه چیزی برای من این ترس رو ایجاد میکنه، و یا اینکه منبع ترس اونقدری خطرناک نیست که من میترسم. مثلا ترس از مار رو نمیگن استراب مار، ولی ترس از عنکبوت رو در واقع جزو فوبیاها حساب میکنن. و واکنش ترس من از واکنش قابل انتظار اجتماعی خیلی بیشتر باشه، میشه انگزایتی. پس یه جوری این مقیاس ها باعث میشه که چه موقعی از واژه ترس استفاده کنن، چه موقعی از واژه استراب استفاده کنن. اما من اینجوری تقسیم بندی کردم، اینکه الرتینگ سیگنالی که در واقع استراب یک الرتینگ سیگنال دیگه، سیگنال اینی که به هوش باش، به گوش باش، خطر نزدیکه. این الرتینگ سیگنال هر وقت فانکشنال باشه دیگه ما میتونیم بهش بگیم ترسه، هر وقت دیسفانکشنال باشه میتونیم بهش بگیم که استراب، یعنی اختلال استرابی است، یک علامت روان پزشکی است. اما وقتی که فانکشنال باشه دیگه یک علامت روان پزشکی محسوب نمیشه. مثلا وقتی وسط بزرگ راه یک ماشین داره به شما نزدیک میشه و شما قلبتون تون میزنه و عضلاتتون سفت میشه، این فانکشنال الرتینگ سیگناله، یا اینکه یه ماشین یه دفعه میپیچه جلوتون، شما در کسری از ثانیه یه دفعه ضربان قلبتون بالا میره و پاتون رو میکوبین روی ترمز و دلهره پیدا میکنین، دلتون هره میریزه، شما اونجا نمیگید که دچار مشکل هستی. چرا؟ به خاطر اینکه دلتون هره میریزه و پاتون میچسبه روی ترمز، این فانکشناله. اما اینکه شما مثلا فرض بکنید که دارید تلویزیون نگاه میکنید و ماشین رو که تو تلویزیون میبینید دلتون هره بریزه، خب این دیگه فانکشنی برای شما نداره، دیسفانکشناله. یا دانش آموزی که شب امتحان که متوجه میشه که یه فصل از کتاب رو که قرار بوده تو امتحان باشه نخونده و این باعث میشه که یه دفعه خواب از سرش بپره تا متوجه میشه که دوستاش دارن راجع به فصل فلان صحبت میکنن با هم دیگه توی یک گروه تلگرام، و یه دفعه خواب از سرش میپره، از تو رخت خواب بلند میشه و تا 3-4 ساعت خوابش نمیبره. خب اینجا این واکنش یک واکنش فانکشنالیه دیگه، اینجا به نفعشه که خواب از سرش بپره. اما دانشجویی که درساش خونده و حالا شب کنکور از ترس اینکه فردا آیا کنکور خوب خواهد بود یا خوب نخواهد بود تا ساعت 4 صبح خوابش نمیبره، ساعت 6 هم باید بلند شه که به موقع جلسه امتحان برسه و در نتیجه نسبت به عادت خودش 4 ساعت کمتر خوابیده، این باعث این میشه که اون روز کنکور رو خراب بکنه. در نتیجه اونجا الرتینگ سیگنال دیگه دیسفانکشناله. خب پس این فانکشنال و دیسفانکشنال بودن هر دو به یه سیستم برمیگرده، هر دو به الرتینگ سیگنال برمیگرده و الرتینگ سیگنال ناشی از یه سیستمی در بدنه که ما میتونستیم اسمشو بذاریم الرتینگ سیگنال سیستم یا سامانه پیام بیدار باش. میتونیم هم اسمشو بذاریم فایت فلایت سیستم یا سامانه ستیزگوریز، چون در نیاکان، بهتر بگم در اموزاده های حیوانی ما، در واقع واکنش مهم ما در موقع اینکه این الرتینگ سیگنال فعال میشه اینه که یا بگریزیم یا آماده ستیز بشیم. دشمن یا خطر نزدیک شده یا باید فرار کنیم یا باید عرض کنم که آماده جنگ بشیم. خب پل مکلین یادتون میاد، پزشک و فیزیولوژیست آمریکایی که کاندید جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی بود، ثابت کرد که مغز ما از حیث تکاملی از 3 واحد جداگانه تشکیل شده که به این مدل مغز 3 واحدی پل مکلین میگن، تریون برین یا مغز 3 واحدی، که در واقع قدیمی ترین بخش مغز ما از حیث تکاملی بهش رپتیلیان برین یا رپتایل برین یا مغز خزنده گفته شد، به خاطر اینکه موجوداتی که میلیون ها سال پیش از گونه ای ما وجود داشتن، یعنی دایناسورها که جزو خزندگان بودن، این قسمت مغز رو داشتن و الان هم خزندگان مثل مارمولک و ماهر و تمساح فقط همین قسمت مغز رو دارن و همینطور ماهی های باستانی مثل کوسه ها که 400-500 میلیون سال گونهشون قدمت داره، اونا فقط همین رپتایل برین رو دارن. اما بعدن تحت تاثیر جهش های ژنتیکی پالوماملیان برین که لیمبیک سیستم بعدن بهش گفته شد و مغز پستانداران باستانی ایجاد شد که عواطفی پیچیده تر رو این مغز داره صاحبه، و بعد پستانداران جدید و بعضی از پرنده ها یک کورتکس هم در مغزشون اضافه شد تحت تاثیر جهش ژنتیکی که نئوماملیان برین یا مغز پستانداران نو بهش گفته میشه، که حالا این ساختمانها رو به شکل دقیق تر میبینیم. همینطور که میبینید رپتایل برین یا رپتیلیان برین یا پریمیتیو برین شامل برین استم، ساقه مغز و مخچه هست و در واقع سامانهای مهم حیاتی بدن ما در این قسمت وجود داره. کنترل تنفس، کنترل ضربان قلب، کنترل درجه حرارت، اینا بخشای مهمیش توی این رپتال برین وجود داره. کنترل تعادل ما موقع حرکت کردن و اما از بین هیجانات ما فقط هیجاناتی که برای صیانت از نفس و صیانت از نفس و صیانت از نسل مهم هست در این وجود داره. صیانت از نسل یعنی تولید مثل، صیانت از نفس هم که یعنی محافظت کردن در برابر خطر. بنابراین شهوت جنسی و ترس و غضب، اینا هیجاناتی هست که ریشش در اینجاست. بنابراین یک مار فقط هیجاناتی که توش وجود داره این هست که یا ترس پیدا میکنه فرار میکنه، یا ترس پیدا میکنه حمله میکنه، و یا اینکه وقت جفتیابیشه میره جفتگیری میکنه. دیگه هیجان پیچیده تری از اینها نداره. اما لیمبیک سیستم که بهش مدار پاپز هم گفته میشه، مغز پستانداران هم گفته میشه، هیجانات پیچیده تری شامل حسادت، شامل قبطه، شامل حسرت، شامل دلتنگی، دلسردی، دلگرمی، اینها مال لیمبیک سیستمه. و پردازش اطلاعات پیچیده هم، یعنی اطلاعاتی که ما باید بهش واکنش غیر غریزی انجام بدیم و انتخاب بکنیم، نه اینکه به صورت اتوماتیک واکنش نشون بدیم، هم که مال کورتکس هست. اینا سه بخش مغز ماست که یه موقعهای اینا با هم هماهنگ پیش میرن، یه موقعهایی با هم دیگه در تضاد و تعارض قرار میگیرن. مثلا زمانی که ما داریم در همون حالتی که با سرعت رانندگی میکنیم علائم راهنمای رانندگی رو پردازش میکنیم و به این نتیجه میرسیم که جاده پیچ خطرناکی در 200 متری ماست و سرعت رو به سرعت کم میکنیم، یعنی کورتکس ما داره علائم پیچیده رو تحلیل میکنه و به سرعت به رپتایل برین ما میگه بترس. اینجا نوشته پیچ خطرناک و رپتایل برین ما هم میترسه و ما به سرعت سرعتمون رو کم میکنیم. اینجا اینا با هم هماهنگ رفتار میکنن. اما زمانی که ما توی ترافیک هستیم و یه ماشینی به ما نزدیک میشه و یه جوری به تریتوری ما انگار تجاوز میکنه، به قلمرو ما تجاوز میکنه، ما عصبانی میشیم و دندونامون رو به هم فشار میدیم، اونجا کورتکس ما میدونه که نزدیک شدن این هیچ خطری نداره، ترافیک، ازدحام، در نتیجه ماشینا باید چسبیده چسبیده حرکت بکنن، ولی با این سرعت این نزدیک شدن خطری نداره. ولی رپتایل برین ما میگه این تریتوری منه، چرا داری به تریتوری من نزدیک میشی؟ و در نتیجه واکنش خشم و ترسش فعال میشه و مثل حیوانی که میخواد به دشمن حمله کنه مشتاشو به هم فشار میده، دندوناشو به هم فشار میده، موهاش سیخ میشه، که بر نسیخ شدن موهای ما، نه فشار دندونهای ما، نه فشار مشتای ما، هیچ کدوم به ترافیک، باز شدن ترافیک کمک نمیکنه. فقط نتیجهش اینه که ما دوچار سایدگی دندون میشیم و دوچار کمردرد میشیم و دوچار درد شونه ها میشیم و دوچار فشار خون بالا میشیم. در نتیجه یه جاهای این سه تا مغز رو هم همکاری میکنن، یه جاهای منافعشون با هم تضاد پیدا میکنه، که هر وقت که منافع اینها با هم تضاد پیدا میکنه قانون پیشکسوتی در مغز باعث میشه که اون مغزهای تحتانی نسبت به مغزهای فوقانی تسلط اعمال بکنن، مگر اینکه ما کلی تمرین بکنیم و کلی تغییراتی در مغزمون اتفاق بیفته. اگر نه، اگر مغز ما مغز آموزش دیده و متمدنی نباشه و با مغز ابتدایی وارد خیابون بشین، همون مغز انسان نخستین غارنشین در ما فعال میشه، که خب خیلی وقتا پرابلم ها رو به جای اینکه حل بکنه پرابلم ها رو پیچیده تر میکنه. سیستمی که سیستم ستیزگوریز ما از نظر هورمونی درگیرش میکنه، هورمون آدرنال و سیستم آدرنرژیک، که در مغز معادل اون نور آدرنالین یا نور اپینفرینه، که این سیستم رو به سیستم سیمپاتتیک میگن. سیم یعنی هم، پتم یعنی درد، سیمپاتتیک یعنی سیستم همدردی. معلومش معناش این هست که سیستمی است که هر وقت که ما تهدیدی وارد بدنمون بشه، همه بدن همدردی میکنن با عضو آسیب دیده و مورد تهدید قرار گرفته. چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. این قانون سیمپاتتیکه. بنابراین این سیستم همه بدن را بسیج میکنه برای مقابل با اون تهدید و فایت و فلایت سیستم، پس همه بدن رو دربر میگیره، که همینطور که میبینید در مغز مرکز سیمپاتتیک سیستم در رپتایل برین، توی رپتایل برین، توی برین استم و تو برین استم این هسته یه لوکوس سرولوئوس که این مرکزی است که توش نور آدرنالین یا نور اپینفرین سنتز میشه و در واقع وجه رایج یا عرض رایج مغز برای اینکه الرتین رو متوجه بشه نور آدرنالینه. یعنی مثل اینکه به اندازه‌ای که در یه جامعه مثلا دلار وجود داشته باشه اون جامعه ثروتمنده، به اندازه‌ای که توی مغز نور آدرنالین وجود داشته باشه اون مغز الرته، برانگیخته است، گوش به زنگه، که این الرت بودن گاهی اوقات به نفعمونه، گاهی اوقات ممکنه به نفعمون نباشه. ولی به هر حال میزان فعالیت لوکوس سرولوئوسه که تعیین میکنه که چقدر این مغز برانگیخته باشه. خود لوکوس سرولوئوس تحت تأثیر عرض کنم که خیلی نوروترانسمیترهای دیگه باز مدیریت میشه، از جمله استیلکولین که از جاهای مختلفی در مغز از جمله هسته مینرد که همون دوروبرا هست ساخته میشه، یکی از چیزهایی است که تحریک پذیر لوکوس سرولوئوس تنظیم میکنه، و 5 هیدروکسی تریپتامین یا سروتونین که در دورسراف نوکلئوس که چسبیده به لوکوس سرولوئوس هست سنتز میشه. اینها استیلکولین که حالا یکی تو هسته مینرد ساخته میشه، یکی تو سیستم لیمبیک ساخته میشه، ست پوینت لوکوس سرولوئوس رو اون استیلکولین و این 5 هیدروکسی تریپتامین تعیین میکنن. یعنی یکی از چیزایی که در بدن ما وجود داره اینه که هر چیزی توسط چند چیز ست پوینتش تعیین میشه، یعنی در واقع اون تنظیم پایش تنظیم میشه و دوباره وقتی که اونا به هم میخوره ست پوینت اینا به هم میخوره، ست پوینت این که تغییر کنه روی اونا باز تاثیر میذاره. و یه شبکه پیچیده اجتماعی در مغز وجود داره و در بدن وجود داره که تغییر در هر چیز روی بقیه چیزها میتونه تاثیر بذاره به خاطر این تعاملی که وجود داره. به هر حال نور آدرنالین یا نور اپینفرین که تو لوکوس سرولوئوس ساخته میشه، یکی تحت تاثیر استیلکولین که در دو جا در مغز ساخته میشه که یکیش هسته مینرته، و 5 هیدروکسی تریپتامین یا سروتونین که توی راف نوکلئوس ساخته میشه. این سطح تحریک و ترشح لوکوس سرولوئوس اینجا تعیین میشه. البته خب همه اینها رو باز ژن‌ها تعیینشون میکنه. این مرکز الرتینگ مغز. اما آمیگدال که توی سیستم لیمبیک قرار داره، آمیگدال اینجا بله توی سیستم لیمبیک قرار داره، آمیگدال تنظیم میکنه که اهمیت یک تجربه از نظر هیجانی چقدر هست، و بعد این آمیگدال تعیین میکنه که چقدر یک چیزی تبدیل به حافظه یا خاطره بشه. همینطور که میبینید مرکز ثبت حافظه مغز که هایپوکامپ هست همسایه است با آمیگدال، و آمیگداله که تعیین میکنه که چقدر اهمیت هیجانی داره یک تجربه. مثلا اینکه یکی میاد جلو میگه پخ، ما از جا میپریم. لوکوس سرولوئوس ما نورادرنالین ترشح میکنه به خاطر اینکه ما از بدو تولد به صدای بلند ناگهانی حساسیم، برای خودمون نشستیم داریم چرت میزنیم، یه دفعه رفیق که دچار شوخی شهرستانیه میپره جلو میگه پخ، ما یه دفعه ضربان قلبمون میزنه بالا و رگامون تنگ میشه و یخ میکنیم، همین چیزا. اما در کسری از ثانیه میفهمیم که خب این یه شوخی بود، ممکنه حالا یا بگیم که این چه شوخی بود یا این که ممکنه که بخندیم، یکی از این واکنشا. اما بلافاصله متوجه میشیم این تجربه اهمیت هیجانی چندانی نداشت. وقتی میگیم متوجه میشیم یعنی آمیگدال ما متوجه میشه که این تجربه انقدر مهم نبود. لوکوس سرولوئوس حالا درسته تا 30 ثانیه ممکنه ضربان قلبت باقی بمونه، ولی اینو نمیخواد ثبت بکنی. در حالی که توی هواپیما وارد میشیم و یه تکون جدی هواپیما میخوره و ما احساس میکنیم الان هواپیما داره سقوط میکنه، ممکنه همون تکون باعث این بشه که دفعه بعد که میخوایم سفر بکنیم با هواپیما دچار تردید باشیم. یعنی اونجا آمیگداله تشخیص داده که این اهمیت حیاتی داره. این بالا رفتن لوکوس سرولوئوس، فعالیت لوکوس سرولوئوس با اون بالا رفتن فعالیت لوکوس سرولوئوس با هم متفاوته. پس اون پخ رفیقتو نمیخواد ثبتش بکنی، ولی این تپون هواپیما رو میخواد ثبتش بکنی. اینا بنابراین میبینید با هم چقدر در ارتباط هستن و پس ما یه سری از خاطراتمون به این خاطر ثبت نمیشه که اصلا برای ما اهمیت هیجانی نداره. یکی از چیزهایی که باعث ثبت خاطرات میشه هیجانه، یکی از چیزها تکراره. وقتی یه چیزی مکررن تکرار بشه، حتی وقتی اهمیت هیجانیش کمه تو خاطر ما میمونه، اما چیزی که اهمیت هیجانیش زیاده با تکرار و تواتر کمتر هم توی ذهن ما میمونه. بنابراین وقتی ما میخوام یه چیزی رو حفظ بکنیم که خیلی اهمیت هیجانی براش قائل نیستیم، مثل اسم فرزندان فروید. چی بود اسم فرزندانش مریم؟ تو بگو که فرویدی. ای بابا خیلی مهمه. ژان مارتین، جوزف، ارنست، آره اینا اسم فرزنده. آنا، دو سه تا دیگه هم بودن که اونا خیلی اهمیت حیاتی نداشتن. خب اینا رو برای اینکه ما یادمون بمونه باید کلی تکرار کرده باشیم، یا کلی با یه چیزهای دیگه تو ذهنمون بینشون تداعی برقرار کرده باشیم که یادمون بمونه. ارنستشو با ارنست بروکا، جوزفشو با جوزف بروه، ویلهلمشو با ویلهلم فلیس و جان مارتینشو با جان مارتین شارکو. اینا باید برای ما با تکرار و تواتر بمونه. اما یه چیزی که هیجان بالایی داریم، حتی یک بارم راجبش صحبت کردن، ممکنه یاد ما بمونه و در نتیجه اون آمیگدال اینجوری و هایپوکامپ یه تلنگری میزنه، میگه این یادت بمونه. بنابراین مهمترین ساختمان‌های مربوط به استراب، ترس و هیجانات مرتبط با اون لوکوس و لوئوس هستن، به خاطر سنتز نور آدرنالین، و آمیگدال هست به خاطر تشخیص اهمیت هیجانی پدیده، و هایپوکامپ هست به خاطر اینکه حافظه ما توی اینکه بعداً چه محرک‌هایی رو ما استراب‌آور ببینیم یا نبینیم تأثیر داره. خب یه بحث بسیار مهمی که پل مکلین مطرح کرد و قبل از پل مکلین حتی فروید هم مطرحش کرده بود و بعد از پل مکلین هم باز مثلا جان سارنو مطرح کرد، اینه که گویا غریزه ما کوره، به این معنا که در واقع تغییراتی که در محیط ما رخ میده رو خیلی وقتا به سرعت متوجه نمیشه و ما به گونه‌ای رفتار میکنیم که اون رفتار برای 10,000 سال پیش ما فانکشنال بوده، برای امروز ما فانکشنال نیست. یعنی اونقدر حیات تک تک ما برای غریزه انگار مهم نیست، بلکه تداوم حیات براش مهمه و در نتیجه خیلی وقتا تغییراتی که در بازه‌های زمانی کوچیک و در محیط‌های کوچیک رخ میده اصلا بهش اهمیتی نداره. خب الان 100 ساله که مثلا ما عصر صنعتی تقریبا اتفاق افتاده و ما در این عصر صنعتی دیگه جاهای زندگی میکنیم که نه مار به ما صدمه میزنه، نه عقرب به ما صدمه میزنه، نه صداهای بلند اطراف ما به ما صدمه میزنن، ولی این 100 سال اصلا برای حیات انقدر اهمیتی نداره. اون بازش بازی 10,000 ساله، 100,000 ساله است و در نتیجه ممکنه که واکنش های بدنی ما نشون بدیم که در یک عمر 300,000 ساله گونه هوموساپینس ساپینس اون واکنش ها فانکشنال محسوب بشن، ولی در بازی 150 سالی انسان صنعتی اون واکنش ها دیسفانکشنال محسوب بشن. خب چه واکنش هایی این عموزاده های حیوانی ما وقتی دعواشون میشه این اتفاقاتی در بدنشون میفته که اینجا براتون نوشتم. تنش عضلانی پیدا میکنن، عضلاتشون تونیسیتش سفت میشه، یعنی اینکه در واقع آماده میشن برای مشت کوبیدن یا برای از درخت بالا رفتن یا پا به فرار گذاشتن. دهنشون خوش میشه، گلوشون خوش میشه. یه سری حرکات کلیشه‌ای مثل دهنکجی کردن یا اخم کردن از خودشونشون میدن. هایپر ویجیلنس پیدا میکنن، یعنی گوش به زنگ میشن و توجهشون به جای اینکه خطی و تونلی باشه توجهشون پراکنده و میدانی میشه. هیر ارکشن پیدا میکنن، یعنی موهاشون سیخ میشه. خب ضربان قلبشون بالا میره، تنفسشون بالا میره و اگر جانور نر در وضعیت تحریک جنسی باشه اجاکولیشن یا در واقع انزال براش رخ میده. همه اینها در جنگل برای این حیوانات مفید هستن. چرا؟ برای این که خب عضلات باید صفر باشه تا مشت بزنه یا درخت بالا بره. بله. اما در انسان وقتی عضلات سفت میشه، بسیاری از مواقع استرسورهایی که برای انسان اصل سنتی وجود داره، نه با مشت حل میشه، نه از بالا رفتن از درخت حل میشه. مثلا وسط یه جلسه شما دارید از یک طرحی دفاع میکنید، یک تیکهی به شما میندازه، خب دستاتون مشت میشه و در حالی که قرار نیست مشت بزنید، عضلات پاهاتون سفت میشه در حالی که قرار نیست شما پاشین در بدید. در نتیجه اینجا این ماجرا فقط باعث چی میشه؟ باعث میشه شما سردرد بشید، کمر درد بشید، گردن درد بشید، دردای اینچنین، دردای عضلانی پیدا بکنید. همه حیوانات گونه ما، یکی از حیوانات در واقع نیاکان گونه ما و عموزاده های گونه ما، وقتی در شرایط ترس قرار میگیرن دندوناشون رو به هم فشار میدن. چرا؟ برای اینکه آماده گاز گرفتن هستن. این عضلات جونده یا مازقه یا مستر توشون افزایش تونیسیتی پیدا میکنه. حالا ما توی ترافیکیم یا توی جلسه ایم، این عضلات تونیسیتی پیدا میکنه، در حالی که ما نه توی ترافیک نه توی جلسه هیچ کس قرار نیست گاز بگیریم. اما وقتی به صورت مزمن ما هر روز تو جلسات استرس آور باشیم یا تو ترافیک باشیم و هی این تونیسیتی افزایش پیدا بکنه، بعد مدتی شما میرین دندون پزشک، میگه که شبا دندوناتو به هم میسایی، بروکسیسم داری، بچه ما میگید نه کسی به من نگفته شبا دندونام قروچ میکنه. بعد میگه که خب بچه دندونات سایدگی پیدا کرده، برای این سایدگی پیدا کرد که روزی 4 ساعت توی ترافیکم و دندونام داره به هم فشار داده میشه و در نتیجه نه در خواب بلکه در بیداری، نه با دندون قروچه بلکه با فشار دندان ها مرتب به هم دیگه، این سایدگی توش ایجاد شده. یا اینکه یه سردرد مزمن پیدا میکنم، بعد میرم گرافیک از سرم میگیرم، میگه این مفصل تمپرو مندیبولار یا تمپرو مندیبولار جوینت TMJ دچار آرتروز شده. میگه ای بابا مادر بزرگم آرتروز داشت که سر تشت میشست لباس میشست، این مفصلش آرتروز داشت، من که با دندونم لباس نشستم چون این باید آرتروز داشته باشه. میگه برای که ساعتها در روز در بازه زمانی طولانی تو بدون که حواست باشه داری گاز میگیری، چیزی که برای گاز گرفتن وجود نداره، داری یک تخیل رو، یه تخیل نیاکانی رو گاز میگیری، تخیل نیاکانی که گوریل همسایه که به قلم روی ما آمده بعد گازش بگیریم، تو بعد داری اونو گاز میگیری. نتیجه زندگی کردن در این تخیل نیاکانی اینه که آرتروز مفصل تمپرومندیبولار میگیری. بنابراین بله، دکتر جان سارنو که میبینینش کتابی نوشته بود به اسم The Divided Mind، ذهن تقسیم شده، راجع به همین ماجرا که ذهن ما یه بخشش داره در اینجا زندگی میکنه، یه بخشش داره توی 400 هزار سال پیش زندگی میکنه، 200 هزار سال پیش داره زندگی میکنه. و همین دکتر جان سارنو وقت کتابی نوشته بود تحت عنوان Healing Back Pain، رهایی از کمردرد، که به فارسی هم با 3 تا ترجمه مختلف ترجمه شده. رهایی از کمردرد موضوعش این بود که بسیاری از کمردردها در واقع به خاطر مشکلات آناتومیکال نیستن، بلکه به خاطر فعال شدن دیسفانکشنال الرتینگ سیستم ما هستن. یعنی ما همیشه در یک وضعیت تخیلی ستیزگوریز داریم زندگی میکنیم، در اون وضعیت تخیلی ستیزگوریز یکی از عضلاتی که خیلی اسپاس پیدا میکنه عضلات پاراورتبرال ماست، عضلاتی که مثل دوتا ستون دو طرف ستون مهره های ما کشیده شده، اسمش از پاراورتبرال، یعنی پارالل تو ورتبراها. و اون دوتا ستون عضلانی در موقع استرس معمولا اسپاس پیدا میکنه و وقتی که اسپاس پیدا میکنه نیاز به مصرف بالاتر اکسیژن پیدا میکنه. از طرفی موقع استرس جریان خون ما با در واقع یه شیفتی پیدا میکنه به اندامهای حیاتی، یعنی قلب و کلیه و کبد، و از بافتهای محیطی در واقع شیفت پیدا میکنه به اندامهای مرکزی. در نتیجه اتفاقی که باید بیفته بر این وازوکونستریکشن در عروق محیطی است، یعنی رگهای محیطی ما تنگ میشه. خب حالا عضلات پاراورتبرال به خاطر شرایط ستیز گریز انقباض پیدا کردن و از اون طرف وازوکونستریکشن یا انقباض عروقی باعث شده که اکسیژن بهشون کم برسه، پس این عضلات دچار ایسکیمی میشن، دچار کم خونی میشن و در این وضعیت ایسکیمی مثلا یکی از اتفاقاتی که میفته این هست که به جای اینکه گلوکوز رو با اکسیژن بسوزونن، گلوکوز رو مجبورن بدون اکسیژن بسوزونن. چرخه سوزوندن گلوکوز بدون اکسیژن که توی بیوشیمی چرخه امدن-میرهوفش گفته میشه، باعث این میشه که اسید لاکتیک توی عضلات تجمع پیدا کنه. اسید لاکتیک باعث خستگی و درد میشه. امدن میرهوف، اون آدمایی که اونو کشف کرده بودن اسمشون این بود، آره. و این اسید لاکتیک باعث اسکیمی و درد عضلانی میشه. حالا وقتی این اسکیمی دراز مدت میشه، خب ما یک کمردرد مزمن داریم. از نظر دکتر جان سارنو شایع ترین علت کمردرد مزمن غیر تروماتیک در آدم‌ها همین ماجراست، یعنی فعال شدن نابجای سیستم فایت اند فلایت که بله دکتر جان سارنو که همین پارسال درگذشت و فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا بود و استاد ریهابیلیتیشن مدیسن دانشگاه نیویورک بود، بر این اساس 10,000 کمردرد مزمن غیر تروماتیک رو با روش غیر دارویی و غیر جراحی درمان کرده بود که حالا میگم روشش چی بود، ولی اصل روشش رو این هست که سیستم فایت و فلایت رو باید شلش بکنیم. در غیر این صورت این وضعیت دائمی ستیزگوریز مزمن تخیلی که برای ما وجود داره به خاطر خاطره‌های نیاکانی و به قول فروید فیلوژنیک انداومنت، میراث نیاکانزاد، این باعث این میشه که ما کلی پرابلم ها از جمله کمردرد رو پیدا کنیم. توی سیناپس چاپ قبل یک ستون راجع به کارهای جان سارنو نوشته بود که توی سیناپس جدیدی که شما میخونید اون ستون حذف شده. حالا دیگه اهمیت چیزهای دیگه بیشتر از اهمیت درمان کمردرد توسط جان سارنو بوده، این ستون حذف شده. خب یا اینکه جانورها موقع استرس دهنشون خوش میشه، گلوشون خوش میشه، این باعث میشه که در واقع تبخیر آب از مخاط تنفسیشون و مخاط گوارششون از دهانشون کم بشه و این خیلی مهمه، برای اینکه خب جانورها در حال فرار و جنگ خیلی وقت ندارن به سمت منابع آبی برن و آب بخورن. قمقمه که به خودشون حمله میکنن، هیچ کدوم از ببرها یا شامپانزه ها یا کبوترها، و در نتیجه آب بدنشون باید سیو بشه و از طرفی توی جنگ و گریزی که اونجا وجود داره خون و خونریزی زیاد وجود داره و در نتیجه باید در واقع آب سیو بشه تا خونریزی وقتی که میشه آب بدنشون کم نشه. اما ما میخوایم بریم سخنرانی کنیم و نه قرار خونریزی کنیم، نه منابع آبی از ما دور هستن، رو میز سخنرانیمون هم یه بطری آب وجود داره، اما تا دوچار استرس میشیم اون غریزه کور ما بدونی که بدون آقا اینجا دیگه جنگل و کوهستان و کویر نیست، دهن و گلوی ما رو خوش میکنه، فقط باعث میشه ما بخوایم حرف بزنیم تکلممون دهنمون خوش میشه دیگه. میگه از استراب دهنم مثل چوب خوش شده بود، زبونم به سقف دهنم چسبیده بود. نتیجه این میشه که میخوایم حرف بزنیم کلمات رو درست نمیتونیم آرتیکوله کنیم، تلفظ کنیم، زبونمون هی میچسبه، هی باید ملچولوچ کنیم، هی باید آب بخوریم، هی باید دهنون خیس کنیم، یا کلاممون دچار استاترینگ میشه، لکنت میشه، یا دچار کلاترینگ میشه، انفجاری حرف میزنیم، مثل یک پرتاب کلمات رو پرت میکنیم. خب این اصلا به دفاع پایان نامه ما هیچ کمکی نمیکنه. حالا شما رو میکنید به رپتایل برینیتون، میگید من میخوام پایان نامه‌مو دفاع کنم، اون میگه پایان نامه چیه؟ مگه نمیخوای دفاع کنی؟ خب من باید آبو برات سیف کنم. میگه نه، این دفاع با اون دفاع در برابر دشمن بعثی با هم متفاوته، این دفاع فقط ظاهرش هست دفاع، اینجا اصلا مشکلی با آب ما نداریم، ولی اون اینو نمیفهمه، کوره. و در نتیجه شما یکی از مشکلاتتون موقع دفاع از پایان نامه یا سخنرانی خشک شدن دهان هست. این ماجرا. یا اینکه حیوان وقتی که رفتار استروتایپال نشون میده، حیوان مقابل ازش میترسه، ولی ما سر میز مذاکره میخوایم بشینیم در مذاکرات 5+1، هی این شکلک رو در میاریم، هی این شکلک رو در میاریم. این شکلک در جنگل کاملا کمک میکنه، چون النصر به رعب اصلا میگن که پیروزی با ترسه. جانور مقابل نگاه میکنه میگه این که قد زشته، فکر کن چقدر گازش درد داره. ولی اونجا جانوری که مقابل نشسته اون سر میز مذاکره، هرچیم شما زشت بشه از شما نمیترسه، فقط از شما نفرت پیدا میکنه و اون نفرت روی نتایج مذاکره اثر مثبتی نمیذاره. بنابراین این رفتارهای استروتایپال باز اصلا به درد ما نمیخوره، جزو دیسفانکشنال ریزالت های الرتینگ سیگنال هست. یا مثلا سیخ شدن موها برای اون جانور کمک میکنه که حجمش از اون میزان واقعی گنده تر خودش رو نشون میده. شما اگر بخواییم برین توی جنگل و اینجور جاها بگردین، آموزش ببینید که حالا تو جنگل چجوری از خطرات دور کنیم، میگن یه حیوانی که به شما نزدیک میشه دستاتو باز کن تکون بده، یعنی که حجم تو رو اون حیوان بزرگتر از میزانه خودش ببینه. ولی در روابط انسانی دیگه اینجوری نیست که هرچی ما گنده تر باشیم مردم از اون بترسن. در نتیجه اون سیخ شدن موها به درد اونا میخوره، ولی به درد ما که نمیخوره. تازه یک جهش ژنتیکی باعث این شده که ما اصلا کلا پشم و پیلمو بریزه، میگیم دیگه پشمی تو کلام ندارم، پشمی تو کلامون نمونده باشه، ولی با این حال این موهای ظریفی که هیچ که نیبینش سیخ میشه. سیخ شدن این موی ظریف به چه درد ما میخوره؟ به هیچ دردمون، فقط باعث میشه ما مرمورمون بشه همش، یعنی سیخ میشه موقعی تر ما مرمورمون میشه و این مرموره خودش رو سیکل معیوب برای ما ایجاد میکنه. یعنی در واقع شما از سوسکه میترسین، تمام بدنتون مرمور میشه، فکر میکنین از پاچه اومد بالا، در حالی که پاچه‌تون نیومد بالا. شما میبینین اون اونجاست اساسا رو دیواره، ولی شما فکر میکنین خب خانواده‌اش اومدن پاچم بالا. چرا فکر میکنین اومده بالا؟ یکی از دلایلش اینه که موهاتون سیخ میشه. موها که سیخ میشه، شما احساس فورمیکیشن یا احساس این که یه چیزی زیر پوستم داره میلغزه میکنین و فکر میکنین که خانواده سوسکه اومدن در واقع از پشت به من خنجر زدن، جنگ نامردی دارن میکنن، در حالی که نه، موهای خودمونه. خب ببینه اینا همش نشون میده که چرا الرتینگ سیگنال سیستم ما. یا اینکه مثلا برای جانور خیلی مهمه که جانور نر اگر تحریک شده و حالا صدای دشمن میاد، خیلی مهمه که سریع اجاکولیشن انجام بده. چرا؟ بخاطر اینکه قراره ژنش بمونه، اگرچه خودش داره میره اونجا برای دفاع از این حرم جفتش خودشو بکشه، ولی اقلا ژنش باقی مونده باشه دیگه. در نتیجه اونجا خیلی مهمه که تا شرایط بغرنج میشه اجاکولیشن رخ بده، در حالی که برای انسان‌ها خب یه آدم یه استرابی داره که نکنه حالا اجاره خونه رو بالا ببره، فردا قراره بره با صابخونه مذاکره کنه، نکنه اجاره بالا ببره. حالا که دیگه صابخونه وجود نداره، این میخواد توی اتاق خوابش سکس انجام بده، صابخونه هم فردا در یه جای دیگه باش قرار داره، ولی دوچار پریمچور اجاکولیشن میشه. کلی تمهیدات آماده میکنن برای اینکه بچه ها رو بخوابونن و بیان تو اتاق خوابشون، یه دفعه میاد تو اتاق خوابشون، تا پنتریشن رخ میده بلافاصله اجاکولیشن رخ میده، هر دوشون میمونن. اون همه تمهیدات، این همه سرعت، چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه تو جنگل این سرعت مهمه، چون ماجرای خطر، ماجرای صابخونه‌ای که فردا در یک بنگاه معاملات املاک باش قرار دارم نیست. خطر همیشه همین دم گوش ماست و در نتیجه توی سکس اون جانور تأثیر داره، ولی تأثیری که تو سکس آدم داره اصلا تأثیر خوبی نیست. یا جانور مهمه که هایپر ویجیلنس پیدا کنه، گوش به زنگ باشه، چون توی جنگل، توی کوه، توی غار وقتی شاید خطر میشه، من باید حواسم به هر صدایی از هر جا که میاد جمع کنم، به هر بویی از هر جا که میاد جمع کنم. اما حالا شما سر جلسه امتحان کنکور هستی، خب حالا هر چقدر هم همه جا برای کنکور دادن همه چیز مهیا باشه، ولی یه موقع میبینید که همون روز مثلا ساختمان روبروی درل کاری داره. نمیتونن که بگن که مثلا اینجا کنکوره یا امتحان ساختمان روبروی درل کاری نکنه، یا مثلا یه جایی کنده میشه وسط خیابون لوله کشی کنده میشه از این دستگاه هم یعنی در اسفالتو میزنن. حالا شما نشین سر جلسه کنکور، یه خیابون اونورتر دو طبقه پایینتر دارن اسفالتو میشکافن، ولی شما کل نتیجه کنکورتون تحت تاثیر اون قرار میگیره. چرا؟ بخاطر اینکه استراب باعث شده هایپر ویجیلنس پیدا کنید و هایپر ویجیلنس باعث شده که اون برای شما از تمرکز روی این اهمیت بیشتری داشته باشه. چرا؟ برای اینکه برای نیاکان جانوری ما این اهمیتش خیلی بیشتر بوده. این شکاف زیستی اجتماعی یا بایو سوشیال گپ، میخوام بگم این باعث میشه که ما فراوان ترین ماجرایی که داریم استراب باشه. حالا غیر از مواد، فراوان ترین ماجرا اینه که باعث میشه که این باشه. اساسا اعتیاد هم که نگاه کنید، فراوانی اعتیاد هم به خاطر بایو سوشیال گپه، به خاطر اینکه اون موقع آدم ها داشتن میچرخیدن، گاهی اوقات یک برگ نیکوتین پیدا میکردن و میکندن به خودشون میبردن خشکش میکردن، گاهی صبح بوستا دور هم جمع میشدن اونو میکشیدن، هر روز که در اختیارشون نبوده. در نتیجه یه ذره خستگیشون کم میشده، یه ذره حالشون خوش میشده، میرفتن تا دوباره توی جنگل یه برگ نیکوتین پیدا کنن، یه برگ ماریجوانای پیدا کنن، یک کاکتوس پیوتی پیدا کنن. اما الان در عصر مدرن ما فهمیدیم که میتونیم مزارع نیکوتین داشته باشیم، مزارع ماریجوانا داشته باشیم، استحصال صنعتی الکل داشته باشیم، غلظتش رو از 8% برسونیم به 70%. خب این صنعت باعث شده که در نتیجه نوشیدنی الکلی، نیکوتین، کوکائین، ماریجوانا خیلی در دسترس باشه. بنابراین برای اون جانور 5000 سال پیش اساسا نیکوتین و کوکائین و تریاک و اینها مشکل ایجاد نمی‌کرد، بخاطر اینکه اینا چیزایی بود که تصادفی باش برخورد می‌کرد، یه حالی می‌کرد، می‌رفت تا دوباره دو ماه بعد یه جایی همچین چیزی پیدا بکنه. اما انسان امروزی که میتونه مزارع وسیع نیکوتین داشته باشه و نیکوتین رو تبدیل بکنه به یه محصولی که شما همه جا میتونید تو جیبتون داشته باشید و یه آتیش میخوایم بزنیم، خب اون انسان میخواست یه آتیش روشن کنه، بعد میرفت سنگ چخماق پیدا میده. اینجوری همه آتیش تو جیبشون نمیتونستن هم کنن، یه اینجوری بکنن. در نتیجه همین بایو سوشال گپه که باعث میشه که مسئله مواد تبدیل به یک ماجرای فاجعه آمیز بشه. همین ماجرا هم باعث میشه که بعد از اون استراب شایع باشه، چون این یک سامانه طبیعی حفاظتی برای موجودی است که داره توی کوه و دشت زندگی میکنه. اما همین که این موجود غارنشین، جنگلنشین، شهرنشین میشه، بسیاری از این الرتینگ سیگنال دیسفانکشنال براش محسوب میشه. خب حالا نمونهش این هست که بدن ما برای مقابله با استرس حاد خیلی بهتر عمل میکنه تا برای مقابله با استرس مزمن. چرا؟ برای اینکه در جنگل اغلب استرس ها استرس حاده، مار اومده زیر پامون، شغال وارد غارمون شده، کلبمون سقفش فرو ریخته، جنگل آتیش گرفته، ما باید واکنش فوری ظرف دقیقه ها نشون بدیم. اون استرس هم چند روز یا نهایتاً چند هفته تداوم پیدا میکنه، تموم میشه دیگه. اما در جامعه شهری استرس های خفیف اما مزمنه. ما سالها مجبور میشیم در کنار یک همسایه زندگی کنیم که از ریختش بیزاری، اما نه خونه ما فروش میره، نه اون قصد فروش خونه‌ش رو داره. هر روز که قیافه اونو میبینیم حال ما بده، اما نمیتونیم گازش بگیریم، نمیتونیم لگدش بزنیم، نه حتی میتونیم بکشیمش. هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونیم بکنیم، اما بدن ما مرتب داره صحنه جنگ رو برای خودش تداعی میکنه. حالا یکی از واکنش های ما در موقع استرس توسط قده فوق کلیه‌مون ساماندهی میشه، قده ادرنال، یعنی از همین عدد اضافه کردن، رنال هم یعنی کلیه. قده ادرنال که در واقع در قسمت مرکزیش یا مدولاش ادرنالین یا اپینفرین ساخته میشه و قسمت محیطیش هم یا کورتکسش هم کورتیزول ساخته میشه. حالا کورتیزول چه کاری میکنه به ما؟ آره اینجا نوشتیم. اپینفرین یا آدرنالین توسط آدرنال ساخته میشه، کورتیزول هم باز توسط آدرنال ولی قشر آدرنال ساخته میشه. خب کورتیزول چه کمکی به ما میکنه؟ کورتیزول کمک میکنه که به وقتی ما دچار استرس میشیم این اتفاقا بیفته. کورتیزول سلف تو موبایلایز and to replenish energy stores and contributes to increased arousal. برانگیختگی ما رو زیاد میکنه و منابع ذخیره شده انرژی ما رو فعال میکنه و انرژی ازش آزاد میکنه، یعنی ذخایر انرژی ما که به صورت گلیکوژن یا به صورت چربی تو بدنمون ذخیره شده، وقتی که استرس ما پیدا میکنیم کورتیزول از آدرنال آزاد میشه، اینها شروع میکنه تبدیل شدن به گلوکوز. مثل این که مثلا شمش میبریم بازار میفروشیم، تبدیلش میکنیم به اسکناس که بتونیم خرجش کنیم. خب مفید دیگه، موقع استرس ما ذخیره کردیم، نشستیم خوردیم و هضم کردیم، خوردیم و هضم کردیم. اون موقعی که استرس وجود نداشته، سیستم پاراسیمپاتیک ما که در شرایط آرامش فعال بوده، rest and digest برخلاف اون سیستم اروزال سیمپاتیک ما که fight and flightه، این rest and digest یعنی استراحت کن و بخور، استراحت کن و هضم کن، استراحت کن و هضم و جذب کن. خب اون آمده ذخیره کرده به صورت چربی و گلیکوژن توی بدن، حالا وقتی سیستم fight و flight فعال میشه قراره چیکار بکنه؟ قراره موبایلایز کنه ان رپلنیش کنه انرژی و خازن انرژی رو، و قراره که برانگیختگی رو افزایش بده، ویجیلنس رو افزایش بده، تمرکز رو افزایش بده، تشکیل حافظه رو افزایش بده، یعنی یادت بمونه این چیزایی که داری میبینی، یادت بمونه خطره، همه یه چیزا باید یادت بمونه. و اما در اون زمان دیگه قرار نیست ما رشد کنیم، قرار نیست ما قد بکشیم. در نتیجه رشد متوقف میشه، تولید مثل متوقف میشه و سیستم ایمنی هم کارکردش متوقف میشه. چرا؟ برای اینکه یه خاری تو دست ما تو جنگ فرو میره، فوری دستمون ورم نکنه، یعنی سیستم ایمنی نیاد در مقابل این آلرژنا، این خارها، این خاکهایی که توی میدون جنگ هی ما عطسه کنیم، هی ما سرفه کنیم، هی ما خودمونو بخارونیم، به درد جنگ میخوره؟ نمیخوره دیگه. در اینجا میگه سیستم ایمنی تو فعلا متوقف شو، سیستم رشد تو فعلا متوقف شو، سیستم تولید مثل تو فعلا متوقف شو. چرا کار داریم؟ چی کار داریم؟ باید حواسمون رو جمع بکنیم، جنگه، حواسمون رو باید به جنگ جمع بکنیم. خب این در شرایط حاد به درد ما میخوره. اما اگه قرار باشه ما مثلا 7 سال درسی بخونیم که مرتب هر ماه باید امتحان بدیم، بازخواست بشیم، کشیم، مچمون گرفته بشه، چرا شرح حال غلط نوشتی، چرا این مریض رو بهش رسیدگی نکردی، خب 7 سال دانش پزشکی درست حسابی قرار تو استرس باشه، 7 سال قرار کورتیزول بالا باشه، این 7 سال قرار سیستم تولید مثلیش دوچار به هم ریختگی بشه، دوچار سیستم رشدیش دوچار به هم ریختگی بشه، قرار سیستم ایمنیش دوچار به هم ریختگی بشه. نتایج این چیه؟ excessive and sustained cortisol secretion can have serious adverse effect. زیادی و مداوم کورتیزول ترشح بشه عوارض جانبی شدیدی داره، including شامل هایپرتنشن، فشار خون بالا، استئوپوروزیس، پوکی استخوان، ایمونوساپریشن، بیماری های نقص ایمنی، انسولین رزیستنس، مقاومت به انسولین، دیسلیپیدمیا، به هم ریختن لیپید های بدن، دیسکواگولیشن، اختلال در انعقاد و نهایتاً آتروسکلروزیس، تسلل شرائین و کاردیوواسکولار دیزیز، بیماری های قلبی عروقی. خب در نتیجه شما میبینید که سیستم ما با استرس حادی که توی جنگل بوده چقدر خوب خودش تطبیق داده، اما با استرس مزمنی که توی شهرها وجود داره اصلا خودش خوب تطبیق نداده. اتفاقا فعالیت اون بیشتر هزینه های زندگی رو برای ما افزایش میده. این محور هیپوتالاموس پیتوئیتری آدرنال هیپوتالاموس پیتویتری آدرنال، یعنی محوری که هیپوتالاموس قده هیپوفیز یا پیتویتری رو کنترل میکنه و قده هیپوفیز یا پیتویتری هم آدرنال رو فعال میکنه، یکی از محورهایی است که دیدن که توی اختلالات استرابی دچار مشکل میشه، هم در PTSD و هم در اختلال پنیک. مثلا دیدن وقتی در یک بیماری که دچار اختلال پنیکه شما به اون بیمار CRF تزریق میکنید که بهش میگن آزمون CRF، یعنی کورتیکوتروپین ریلیزینگ فاکتور هیپوتالاموسی بهش تزریق میکنید، برخلاف آدم های معمولی که وقتی CRF تحریک بهشون تزریق میکنی ACTH هیپوفیزیشون بالا میره، در یه بیمار پانیک این پاسخ ACTH به CRF بلانت میشه، یعنی پاسخ نمیده. یعنی چی پاسخ نمیده؟ یعنی اون داره حد اکثر کار خودش رو میکنه. دیگه شما تلنگر بهش بزنید میگه چی میگی، من که با اکثر سرعت دارم کار میکنم، جوابی نمیتونم بگم. خب این نشون میده چی؟ نشون میده که این آدم برخلاف آدمهای معمول که فقط موقع خطر CRFشون میره بالا، پس ACTH میتونه به اون جواب بده و بعد کورتیزول هم به ACTH جواب بده، این آدمها که دچار مثلا پنیک یا PTSD میشن، اختلالات شدید استرابی و استرس ریلیتد میشن، دیگه وقتی CRF میره بالا ACTH نمیره بالا، نمیره بالا چون اون دیگه حد اکثر بالا رفتنش رو داره. الان بهتون میگم این مغزه. خب اینجا که مغزه، این همون رپتایل برینه، این قسمت سیستم لیمبی که این قسمت ها کورتکس. توی این سیستم لیمبیک یه قسمتی هست که بهش میگن قاعده جمجمه. توی این قاعده جمجمه یه هایپوتالاموسه که این هایپوتالاموس توی خیلی چیزا تأثیر داره، توی اشتهای ما تأثیر داره، توی خواب ما تأثیر داره، توی میل جنسی ما تأثیر داره و از جمله کارهایی که این هایپوتالاموس میکنه مدیریت یه قده هست به اسم قده هایپوفیز یا قده پیتویتاری، که این قده هیپوفیز باز همه قدرت دیگه بدن رو این هیپوفیز مدیریت میکنه. خب حالا این قده هیپوفیز یکی از جاهایی رو که مدیریت میکنه اینجاست، هم تیروئید ما رو مدیریت میکنه که اون پشته، هم قدرت تناسلی و جنسی رو مدیریت میکنه، هم آدرنال رو مدیریت میکنه، همه اینها رو، هم هورمون رشد و همه اینها رو در واقع از این قده هیپوفیز مدیریت میکنه. حالا این هیپوفیزی که اینجاست که الان دیده نمیشه، این هیپوفیز خودش توسط هیپوتالاموس مدیریت میشه. هیپوتالاموس یه هورمون رو به اسم کورتیکوتروپین ریلیزینگ فاکتور یا CRF میسازه، اون کارش تنظیم کردن سطح ACTH آدرنوکورتیکوتروپین هورمونه، که حالا اون آدرنوکورتیکوتروپین هورمونی که از این هیپوفیز ترشح میشه میره روی قده آدرنال تاثیر میذاره که اون چقدر کورتیزول ترشح کنه. پس چقدر کورتیزول ترشح شدن آدرنال بستگی به چقدر ACTH ترشح شدن هیپوفیز قدامی داره، چقدر ACTH ترشح شدن هیپوفیز قدامی هم بستگی به چقدر CRF ترشح شدن هایپوتالاموس داره. حالا آدم نرمال اگر شما بشه داروی CRF تزریق بکنین، مغز که نمیفهمه این شما دارین تزریق میکنین، فکر میکنین هیپوتالاموس داره تزریق میکنه، فوری ACTHش میگه بله قربان من آمادم، پا میشه با میسته. اما آدمی که دچار پنیک هست یا PTSD هست، شما وقتی بهش CRF تزریق میکنین اون دیگه نمیگه بله قربان، چرا؟ برای اینکه اون بیچاره پیش آلردی ایستاده است دیگه، چیزی برای ایستادن دیگه براش باقی نمونده. که حالا همین رو من بزرگش کردم، این هیپوتالاموسه، این هیپوفیز قدامیست، این هم هیپوفیز خلفیست که این هیپوفیز خلفی وازوپرسین و اکسیتوسین ترشح میکنه که خود هیپوتالاموس هم میسازدش، اینجا ذخیره میشه، ترشح میشه. این هیپوفیز قدامی کلی هورمونای دیگه مثل پرولاکتین و هورمون رشد و هورمون کنترل تیروئید و هورمون کنترل آدرنال و اینها رو ترشح میکنه که این توسط هیپوفیز باز مدیریت میشه. اینجا هم توی یک در واقع قاعده جمجمه یک ظرف استخوانی هست که اینجوری هیپوفیز رو قشنگ در بر گرفته، چون میگه تو خیلی مهمی، من قشنگ ازت حفاظت میکنم، قشنگ اینجوری در بر گرفته، بهش میگن سلاتورسیکا یا زین ترکی، یعنی مثل زین اسبی که ترک ها قدیما می ساختن، اینجوری سوار رو دربر می گرفته، این قشنگ این رو دربر می گیره، یه استخون اینجا در واقع اینجا که بعضی میگن جراح قاعده جمجمه است، یعنی یاد داره از تو سوراخ دماغ بره اینجا رو شکاف شکاف بده، از تو هیپوفیز یه چیزی رو برداره، اینقدر کارش درسته، از تو دماغ میره اینجا یه چیزی رو برمیداره. خب در نتیجه همه اینها، یعنی اینکه علت این همه شایع بودن مشکلات وابسته به استرس و مشکلات استرابی چه در طب چه در روانپزشکی، این هست که ژن ما برای یه جای دیگه آمادگی داشته، حالا افتاده یه جای دیگه به دست خودش که اونجا ژن براش آمادگی نداره. البته خیلی ها میگن که این به این معنی نیست که ما همینجوری قرار ناقص عمل کنیم، جهش های ژنتیک همینجور ادامه داره و مایی که ژنمون با این شرط جور نیست، احتمالاً مشکلات رشدی، تولید مثلی، ایمنی، هورمونی و غیره پیدا میکنیم، میمیریم. اونایی که در همین شرایط بیخیالن، هرچی بوق بزنن اونجوری نگاه میکنه، اونها شب که میرن به خوابگاه مشکل هورمونی تولید مثلی پیدا نکردن، اونها بیشتر تخم ریزی میکنن، در نتیجه ژن اونها هزار سال پیش باقی میمونه، هزار سال دیگه باقی میمونه، هزار سال دیگه اونهایی که محصول این هزار سال هستن بیشتر باقی مونده. ولی فعلا ما تو این عصر گذار این پرابلم ها رو ناشی از این قضیه داریم. خب مدل های بیولوژیک استراب، آمین های بیوژنیک یا نوروترانسمیتر های آمینی، مهمترین اونهایی که توی استراب و افسردگی مطرح شدن میدونی نورپینفرین و سروتونینه، که یک مدل ساده سازی شده اختلالات روانپزشکی، خیلی خیلی ساده سازی شده که توی نوروساینس هم بهش پرداختیم، این هست که نور اپینفرین یا نور آدرنالین و در بدن آدرنالین یا اپینفرین نوروترانسمیترها و هورمون‌های فایت اند فلایت، ستیز و گریزن، در مقابل سروتونین یا 5-هیدروکسیتریپتامین نوروترانسمیتر رزیلینس اند پیشنس. رزیلینس یعنی تاب‌آوری، پیشنس یعنی تحمل، صبوری، بردباری. و در نتیجه میگفتن که خب نورپینفرین که بالا بره ما برانگیخته ایم، سروتونین که بالا بره ما صبوریم، اهل مدارا و بردباری هستیم. خیلی ساده سازی شده است البته، یعنی قضیه خیلی 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 پیچیده تر از این ماجراست. و اون مدل طب بقراطی که آدم ها رو به چهار دسته صفراوی، سودایی، بلغمی و دمی تقسیم بندی میکردن، کولریک یا صفراوی، بلانکولیک یا سوداوی، فلگماتیک یا بلغمی، سانگین یا دموی، که راجب این بود که آدم هایی که در واقع صفراوی و دموی هستن برونگرا هستن، آدم هایی که سودایی و بلغمی هستن درونگرا هستن، بعد صفراوی ها و بلغمی ها، صفراوی ها و سودایی ها اموشنالی انستیبل هن، بنابراین نورو تیسیسم بالایی دارن به تعبیر هانس آیزنگ، دموی ها و بلغمی ها اموشنالی استیبل هستن. خب این طبقه بندی بود که میتونست به صورت ژنتیکی به ما بگه که بر مبنای ساختار بدنیمون بعضی از ما آدم هایی هستن که بیشتر مستعد مضطرب شدنن، اونایی که اموشنالی انستیبل ترن، یعنی صفراوی ها و سودایی ها مثلا. خب گرچه این ماجرا رو بقراط مطرح کرده بود و بعدش هم جالینوس، یعنی مال یونان باستان و روم باستان است، ولی به تازگی دکتر رابرت کلینینگر استاد روانپزشکی دانشگاه واشنگتن که راجع به در واقع اجزای شخصیت خیلی کار کرده، این رو مطرح کرد که بله اون چهار دایمنشن اصلی تمپرامنتال شخصیت، یعنی اون چهار تا بعد مزاجی سرشتی شخصیت که نابلتی سیکینگ و ریوارد دیپندنس و هارم اوایدنس و پرسیستنس هستن، با همین نوروترانسمیترهای نورپینفرین و استیلکولین و سروتونین و دوپامین هم ارتباط دارن، خیلی در واقع میشه بر اساس بالا پایین بودن اینها باز هم آدم ها رو تقسیم کرد به آدم هایی که صفراوی هن، سودایی هن، بلغمی هن، دمی هن. یعنی در واقع دوباره اون تقسیم بندی بقراطی جالینوسی دوباره مورد توجه قرار گرفته. نابلتی ساکینگ یا نوجویی، ریوارد دیپندنس یعنی وابستگی به پاداش، هارم اوویدنس یعنی اجتناب از خطر، و پرسیستنس یعنی مداومت. بنابراین که بعضی از آدم های کاری رو شروع میکنن تا تهش میرن، که آدم های دموی مزاج مثلا اینجوری هن، اما بعضی از آدم های کاری رو شروع میکنن دو سومشه میرن بعد حوصله‌شون سر میره ولش میکنن، که آدم های سودایی مثلا اینجوری هستن. این از نظر رابرت کلینگر کاملا تمپرامنتاله، یعنی ژنتیکیه، دست خودشون نیست، دست ژن هاست. یا یعنی اینکه بعضی از آدم ها نابلتی سیکینگ بالایی دارند و شما میبینید مثلا یک محیط، یک شریک جنسی، یک شغل دلشون رو ظرف چند ماه میزنه، اما بعضی از آدم ها اصلا دلشون رو نمیزنه، توی شهر 50 سال زندگی میکنن، یه شغل رو 40 سال انجام میدن، با یه شریک زندگی 70 سال زندگی میکنن و اصلا دلشون از هیچ کدوم از اونها نزده. به این میگن نابلتی سیکینگ. اینا کاملا تمپرامنتاله، ژنتیکاله، و بنابراین اگر دنبال یه آدمی هستیم که مثلا سر یه جا بشینه و همون کار رو انجام بده، باید اون آدم نابلتی سیکینگ بالا نداشته باشه و پرسیستنس بالا داشته باشه. اگر میخوام بگیم که بچه ها جمع شیم همین الان هیجانی بریم یه کار انجام بدیم و بعدم تموم بیخیال دیگه، اون وقت آدمی که نابلتی سیکینگ بالا داره و پرسیستنس پایین داره بیشتر به درد اون کار میخوره. خب بر این اساس ما میتونیم بگیم واقعا تفاوت این که کی مضطرب میشه، کی مضطرب نمیشه، کی عجوله، کی عجول نیست، کی دلش میزنه، کی دلش نمیزنه. بخشش البته نه 100%، چون بخشی از شخصیت هم که بهش کاراکتر یا منش میگن تربیتی فرهنگی است، اما بخشی که بهش تمپرامنت میگن یا سرشت یا مزاج میگن کاملا ژنتیکی است. و در نتیجه میتونیم فکر بکنیم که به لحاظ ژنتیکی ما ژن‌ها رو اگه دستکاری بکنیم میتونیم در واقع یه آدمی که دچار استراب یا افسردگی یا عدم تداوم یا کار رقب انداختن هست روش تاثیر بذاریم. حالا این مدل که نور اپینفرین رو با ساده سازی شده نور ترانسمیتر ستیز گریز بدونیم و سروتونین رو نور ترانسمیتر پایداری و تحمل و بردباری بدونیم، باعث این شده بوده که فکر بکنند که مثلا میتونیم استراب و افسردگی رو هم تحت تاثیر همین ها تقسیم بندی کنیم، که آدم هایی که دیپریشن دارن آدم هایی که اپینفرینشون پایینه، نور اپینفرینشون هم پایینه، بنابراین این آدم ها اساسا انرژی کم دارن، تکون کم دارن. برخلافش استراب، آدمایی که استراب پیدا میکنن آدمایی که های نورپینفرینن، در نتیجه به جزئی چیزی از جا در میرن. بس در مدل های 40 50 سال پیش استراب افسردگی تصور میشد که استراب افسردگی دو تا سایکوپاتولوژی متضاد هم هستن، چون یکیشون با کم بودن ارتباط داره افسردگی، یکیشون با زیاد بودن ارتباط داره استراب. اما بعدن متوجه شدن که نه، اینا دو تا چیز متضاد نیستن، چون اتفاقا همپوشی بسیار بالایی با هم دیگه دارن، چه از حیث علامت شناسی چه از حیث ژنتیکی. و بیشتر آدم های افسرده علائم استرابی هم دارن، بیشتر آدم های استرابی علائم افسردگی یا دوره های افسردگی هم دارن. بنابراین این مدلی که اپینفرین بالا بره یا پایین بره افسردگی یا استراب رو توجیه میکنه، این مدل دیگه الان مدل خیلی قدیمی شده. اون موقع فکر میکردم بنابراین داروهای ضد افسردگی باید داروهایی باشه که کارکردش این باشه، نور اپینفرین ری اپتیک اینهیبیتورز، مهار کننده بازجذب نور اپینفرین، یعنی مانع از این بشه که نور اپینفرینی که توی شکاف سیناپسی هست بازجذب بشه، بگم بمون بمون هنوز بیشتر تاثیر بذار، که داروهای ضد افسردگی اولی هم واقعا تاثیر عمدهشون همین بودن. و فکر میکردن هر دارویی هم که نورپینفرین رو بلاک بکنه اون دارو استراب رو کاهش میده، که واقعا هم اولین ضد استراب ها کار کردش همین ها بود، یعنی این مدل اویدنس های به نفعش وجود داشت، ولی بعدن یه سری اویدنس ها نشون داد که نه، اینو نمیشه اینقدر راحت خط کشیش کرد. مثلا کلونیدین، یه دارو هست که تون سمپاتتیک رو کاهش میده. پروپرانولول یه داروی هست که تون سمپاتتیک رو کاهش میده. هر دوشون اثر ضد استرابی دارن. برعکسشون یوهیمبین و ایزوپروترنول هر دوشون تون سمپاتیک رو افزایش میدن. هر دوشون آدم هایی که زمینه ژنتیکی پنیکی دارن یا سابقه حمله پنیکی دارن رو دچار حمله پنیک میکنن. کلونیدین رو سیستم آلفا آدرنرژیک تأثیر داره و یوهیمبین. پروپرانول رو سیستم بتا آدرنرژیک تأثیر داره. سیستم آلفا 2 آدرنرژیک گیرنده های آلفا 2 آدرنرژیک گیرنده های پریسیناپتیکن. گیرنده های آلفا 1 و بتا آدرنرژیک گیرنده های پست سیناپتیکن. در نتیجه زمان که یک دارو آگونیست آلفا 2 باشه، یعنی اینو تحریک کنه، نورینفرین اونجا کم میکنه، چون نورون رسپتورهای پریسیناپتیک رسپتورهای آتو ریگولیتوری هستن، یعنی در واقع مدیریت میکنن این آتو ریگولیتوری رسپتورها که نورپینفرین زیادی داده نشه. بنابراین وقتی شما این دوپمه رو فشار میدین، اینجا ریزش نورادرنالین یا آدرنالین کم میشه. پس وقتی میگیم داروی آگونیست آلفا 2 هست، یعنی اون دارو تون آدرنرژیک رو کم میکنه. وقتی میگیم داروی آنتاگونیست آلفا 2 هست، یعنی اون دارو ریزش آدرنالین رو زیاد میکنه. خب حالا توی داروی که اینجا اسم بردم، کلونیدین یک داروی آگونیست آلفا 2 هست، در حالی که یوهیمبین یک داروی آنتاگونیست آلفا 2 هست. در نتیجه کلونیدین میره اینجا میچسبه و ریزش رو کم میکنه به عنوان آگونیست آلفا 2، و یوهیمبین میره اینجا میچسبه و ریزش نورادرنالین زیاد میکنه به عنوان آنتاگونیست. گیرنده های بتا گیرنده های پست سیناپتیک هستن و در نتیجه وقتی گیرنده بتا رو شما تحریک میکنید، انگار که نورادرنالین اومده اونجا داره اینا رو تحریک میکنه. نورون پست سیناپتیک همچین واکنشی نشون میده. در نتیجه پروپرانولول که یک بتا بلوکره، یعنی آنتاگونیست گیرنده های بتای آدرنرژیک هست، تون سمپاتیک رو کم میکنه. ایزوپروترولول که یک آگونیست بتای پست سیناپتیک هست، تون آدرنرژیک رو زیاد میکنه. پس اینایی که سیاه نشونشون دادم، کلونیدین و پروپرانولول، داروهای ضد فشار خون هستن و استراب رو هم کم میکنن. اما یوهیمبین که یه موقعی برای بهبود ارکشن یا نعوز مورد استفاده قرار میگرفت، الان دیگه سیلدنافیل جاشو گرفته. وقتی به آدما میدادن میگفتن اگه سابقه پنیکی داشته باشه پنیک میکنه. یا ایزوپروترولول که برای کسایی که قلبشون انقباضات ضعیفی داره تجویز میشه، اگه آدمی سابقه پنیک یا PTSD داشته باشه دچار استراب میشه. پس اینا به نفع اینه که واقعا هرچی سیستم آدرنرژیک رو شما بیشتر هولش بدین استراب بیشتره، هرچی بیشتر متوقفش کنید استراب کمتره. اینا اون شواهدی که به نفع اون مدل آدرنرژیک استراب هست. و از اون طرف قضیه، تصور این که سروتونین اگر نوروترانسمیتر صبوری هست، پس همه داروهایی که از بازجذب سروتونین جلوگیری میکنن به طور اختصاصی، سروتونین سلکتیو ریاپتیک اینهیبیتورز یا سروتونین اسپسیفیک ریاپتیک اینهیبیتورها مثل فلوکسیتین، سیتالوپرام، پاروکسیتین، فلوبوکسامین، پاروکسیتین و سرترالین و کلومیپرامین که از نظر ساختمانی تریسیکلیکه ولی از نظر عملکردی اسسارایی هست، همه اینها استراب رو کاهش میده. اما از اون طرف دیدن که نه، همه داروهایی هم که سروتونین رو افزایش میده استراب رو کاهش نمیده. از جمله فنفلورامین یه دارویی که سروتونین رو افزایش میده ولی آدم رو مضطرب میکنه. که فنفلورامین رو برای چیا استفاده میکنن؟ کسی یادش هست؟ فنفلورامین دکس فنفلورامینه. توی روان پزشکی یکی از درمان های بچه هایی که اوتیستیکن فنفلورامینه. بعد اشتها رو هم کم میکنه. بنابراین یه موقع یه دارو ساخته شد به اسم فنفن تو آمریکا، سال حدود سال 2000. فنفن دو تا فن توش داشت، یکی فنفلورامین یکی فنترمین. فنترمین یک داروی در واقع آدرنرژیک بود، فنفلورامین هم یه داروی سروتونرژیک بود، هر دوتاشون اشتها رو کم میکرد. اینا رو که با هم ترکیب کردن اسمش رو داروی فنفن، خیلی اشتها رو کم میکرد و یه فروش فوق‌العاده‌ای پیدا کرد، به خاطر اینکه خب همه می‌خواستن اشتهاشون کم بشه، زیاد وزنشون زیاد نشه. ولی بعد از 2-3 سال استفاده، با اینکه FDA همه تحقیقات هم انجام داده بود و بی خطریش رو تایید کرده بود، بعد چند سال استفاده دیدن دو تا عارضه بسیار خطرناک این فنفن داره. یکی اینکه فشار خون شریان ریوی یا پولموناری رو بالا میبره، پولموناری هایپرتنشن میده، و دوم اینکه تنگی دریچه های قلبی میده، تنگی دریچه میترال میده، و یه تعداد آدم به خاطر همین دوتا عارضه مردن. و عرصی کردن خب چرا این دوچار این عارضه شده، دیدن اینا فنفن مصرف میکردن، فنفن رو از بازار دارویی حذف کردن. ولی خود فنفلورامین به تنهایی این عارضه رو نداره، این ترکیب این کار رو میکرد. برای فنفلورامین رو که ما برای کودکان اوتیستیک مثلا تجویز میکنیم، یه داروی سروتونرژیکه، ولی آدمها رو مضطرب میکنه، آدمهایی که زمینه استرابی داشته باشن، نه همه. یا مثلا LSD و MDMA که دوتا داروی، دوتا ماده در واقع سایکو اکتیو هستن، دوتا ماده هستن که حالتهای شبه سایکوتیک برای آدمها ایجاد میکنن و برای همین آدمهایی دوستشون دارن، اینها آدم ها رو مضطرب میکنن، با اینکه هر دوتا سروتونین رو بالا میبرن. LSD مخفف لایزرژیک اسید دی اتیل آمید، لایزرژیک اسید دی اتیل آمید، و MDMA مخفف متیلن دیوکسی مت آمفتامین، که متیلن دیوکسی مت آمفتامین هم مثل مت آمفتامین محرکه، هم مثل LSD توهمزا هست، رو هم رو سیستم دوپامین تاثیر میذاره، هم رو سیستم عرض کنم که سروتونرژیک، که با اسم اکستازی تو ایران معروف بود، یه موقعی قرص اکستازی مصرف میکردن تو پارتیا و اینا، MDMA ترکیب شیمیاییش. اینا هر دو داروی هست که سروتونین بالا میبره ولی آرامش نمیده، و آدم هایی که زمینه ژنتیکی استرابی داشته باشن رو دوچار استراب میکنه. بنابراین این که به سادگی ما بگیم نورادرنالین استراب و سروتونین صبوری و آرامش و تحمل، این ساده سازی است. یه مدل دیگه ای که الان اتفاق افتاده اینه که توی خود سروتونین رسپتورهای مختلف سروتونین، این که کدوم تحریک بشه اونه که تعیین میکنه که کدوم سروتونین استراب زیاد کنه، کدوم سروتونین استراب رو کم کنه. تا حالا 15 نوع رسپتور سروتونین شناخته شده، که داروهایی که مثلا رسپتور 5 هیدروکسی تریپتامین 1A رو تحریک میکنه مثل بوسپیرون، یا اینکه دیستریبیوشن یا توزیع رسپتورها رو تغییر میده به گونه‌ای که نسبت گیرنده های 5 هیدروکسی تریپتامین 1A به 5 هیدروکسی تریپتامین 2 افزایش پیدا کنه مثل ترازودون، اینها هم اثر ضد استرابی داره هم اثر ضد افسردگی هر دوشون. بنابراین اون دیستریبیوشن گیرنده ها مهمتر از خود میزان نوروترانسمیتر به تنهایی هست. نه، به خاطر معده، به خاطر اثر استرابیشه احتمالاً، برای اونا، برای کسایی که IBS دارن تجویزش میکنن، نه برای همه مشکلات گوارش. خب، و از جمله داروهایی هم که اختصاصاً روی دوپامین، روی نورادرنالین تاثیر میذاره، که بهشون میگن نورادرنرژیک اسپسیفیک ریاپتیک اینهیبیتورز، مثل دولکستین و دزیپرامین، باز هر دوشون هم اثر ضد استرابی داره هم اثر ضد افسردگی داره. بنابراین اون ماجرا که فکر کنیم این دوتا متضاد هم هستن، یه مدل قدیمی بود، الان متوجه شدن که ماجرا به اون سادگی نیست، خیلی پیچیده تر از اون ماجراست. یه سری داروها هم هستن که میکس هم رو سیستم سروتونرژیک تاثیر میذارن هم رو آدرنرژیک، یعنی هم توی شکاف سیناپسی نورادرنالین بالا میره هم سروتونین بالا میره، مثل ایمیپرامین، نورتریپتانین، ونلافاکسین، اینا هم دار اثر ضد استرابی دارن هم اثر ضد افسردگی. بنابراین به نظر میرسه که این سروتونین و نورادرنالین همیشه متضاد هم عمل نمی کنن، بلکه یه جاهایی مکمل عمل میکنن، یه جاهایی اثر بافری، اثر متضادی روی هم دیگه دارن. این کجا رو چی تعیین میکنه؟ رسپتورها تعیین میکنن و سکندری نور ترانسمیتر ها، یعنی نور ترانسمیتر های درون نورون تعیین میکنن. خب از نور ترانسمیتر های دیگه ای که توی مدل استراب خیلی مهم هستن گلوتامات و گابا، گاما آمینو بوتریک اسید یا گابا هستن، که گابا نور ترانسمیتر اینهیبیتوریه یا مهاریست، مثل گلایسین. گابا و گلایسین نور ترانسمیتر های مهاری هستن، یعنی مغز رو آرام میکنن. گلوتامات نور ترانسمیتر تحریکیه، یعنی مغز رو برانگیخته میکنه، که این برانگیختگی همیشه هم اشکالی نداره. یعنی وقتی شما دارید یک مسئله ریاضی رو حل میکنید، گلوتامات باید افزایش پیدا کنه، این افزایش هم به درد شما میخوره. اونجا اگه گابا افزایش پیدا کنه، شما نمیتونید یک ضرب سه رقم در سه رقم رو هم برای انجام بدید. گلوتامات باید افزایش پیدا کنه، که البته قبلا گفتم که خود گلوتامات هم گیرنده های مختلفش با هم اثرات متفاوتی میتونه داشته باشه. بنابراین تمام داروهایی که گابا آگونیست هستن، یعنی رو گیرنده های گاما آمینو بوتیریک اسید اثر تقویتی دارن، داروی ضد استراب هستن. شایع‌تر از همه بنزودیازپین ها و باربیتورات ها، مثل لورازپام و اوکسازپام و فلورازپام و دیازپام و آلپرازولام و کلونازپام و کلوبازام و غیره. باربیتورات ها مثل فنوباربیتال که خب الان کمتر استفاده میشه، فنوباربیتال و سکوباربیتال و آموربیتال برای استراب کمتر استفاده میشه، برای همین ننوشتم. گاباپنتین، پریگابالین، کاربامازپین، والپراتسودیوم، همه اینا برای بیماری استرابی مورد استفاده قرار داره، نه برای همه، هر کدومش برای یه طیفی، و همه اینها آگونیست گابا هستن. از اون ور قضیه فلومازنیل که یک آنتاگونیست گیرنده های گابا هست، گیرنده های بنزودیازپینی هست، آدمایی که مستعد استراب باشن رو دچار پنیک میکنه. فلومازنیل رو در واقع کار کرده روانپزشکی نداره، کار کردش تو بخش مسمومینه، کسانی که به دلایل تصادفی یا به دلیل اقدام به خودکشی دوز زیاد بنزودیازپین میخورن، حالا اونجا فلومازنیل میزنن که از اون کمای ناشی از بنزودیازپین در بیان، در واقع زدیت با اون داره. اما یه آدم معمولی که زمینه پنیک داره فلومازنیل بهش تزریق کنن، اون آدم دچار استراب میشه. بنابراین این نشون میده گیرنده های گابا هم توی استراب خیلی تأثیر دارن، چون اگر تحریکشون کنی مثلا با لورازپام، فرد آرام میشه، ریلکس میشه، خوابش میبره. اگر این آرامش رو برداری با فلومازنیل، اون آدم تحریک میشه، مضطرب میشه، بیقرار میشه و غیره. همه این موادی که ما بهشون میگیم مواد داونر یا مواد مخدر، یعنی موادی که تخدیر میکنه، سدیت میکنه، شل میکنه، اینا همه داروهای هستن که مستقیم یا غیر مستقیم روی گیرنده های گابا تأثیر میذارن و تونالیتی لوکوسترولوس رو کاهش میدن، مثل ترکیبات تریاک، اوپیویدها، تریاک و کدئین و مورفین و متادون و دیگه پتیدین و ترامادول و اینها، الکل و داروهای گابارژیک، همه اینا تونالیتی لوکوسترولوس رو کاهش میدن، پس ما رو آرام میکنن. خب چقدر هم خوبه که آرام میکنن، اما دچار یه مشکلی هست که وقتی اونها رو طولانی مدت مصرف کنیم، اون گیرنده ها اپرگولیشن پیدا میکنه، گیرنده هایی که توی لوکوسترولوس هستن اپرگولیشن پیدا میکنه، که به این فرایند میگن تولرنس یا تحمل. یعنی همون چون میزان نور آدرنالین ترشحی لوکوسترولوس پایین آورده میشه در دراز مدت، گیرنده های پستسیناپتیک آدرنالین شروع میکنن به بیش فعالی، میگن ما کم آدرنالین توی این شکاف سیناپسی داریم، باید قلابامون افزایش بدیم که همین یه ذره آدرنالینی که میریزه ما بتونیم گیرش بندازیم دیگه. در نتیجه وقتی آپرگولیشن پیدا میکنن، حالا در دراز مدت دوباره فرد فر میگرد به همون وضعیت قبلی خودش. تا یه مدتی یه میلی گرم لورازپام آرامش میکنه، 6 ماه بعد یه میلی گرم آرومش نمیکنه. چرا؟ برای که آپرگولیشن گیرنده های آدرنرژیک پست سیناپتیک رخ داده در پاسخ به کم بودن تونالیتی لوکوسترولوس. حالا بعد 1 میلی رو بکنیم 2 میلی تا جواب بده، بعد بکنیم 3 میلی تا جواب بده. این همون فرایندیه که بهش میگیم تولرنس. و یه فرایند دیگه هم در وابستگی فیزیولوژیک هست، تولرنس و ویدراوال. ویدراوال یعنی چی؟ یعنی حالا اگه 1 میلی گرم لورازپام رو برداریم، یه دفعه بفر دوچار یک فورانی از استراب میشه. چرا؟ برای اینکه گیرنده های پستسیناپتیک قلاباشون افزایش دادن، با آپرگولیشن پیدا کردن، یه دفعه مهار در واقع پا از رو ترمز برداشته میشه. تریاک پا رو رو ترمز گذاشته بوده، لورازپام پا رو ترمز گذاشته بوده، نورادرنالین کم ترشح میشه. شما تریاک رو یه دفعه برمیداری، پا از رو ترمز برداشته میشه، نورادرنالین زیاد ترشح میشه، گیرنده پوستسیناپتیک هم که قلاباشون افزایش دادن، نتیجه اینه که فرد یه دفعه دوچار یک کریز، یک حمله آدرنرژیک میشه که میلرزه و بیقرار میشه و وحشت زده میشه و عصبانی میشه و پرخاشگر میشه و غیره، که بهش میگیم ویدراوال. که اونجا وقتی به این آدمو بخوایم کنترل کنیم ویدراوالشو، هر ماده داونری که ازش گرفته باشید، چه اون ماده داونر الکل باشه، چه اوپیوید باشه، چه بنزودیازپین باشه، یکی از داروهایی که اونجا میتونید بدین که فرد این بیقراریش و فشار خون بالا و تپش قلب و تعریق و سیخ شدن موها و اینجور چیزاشو جلوش بگیرید، اینه که بهش کلونیدین یا پروپرانولول بدیم. بنابراین تو سندروم ترک الکل، سندروم ترک تریاک، شما از این داروها استفاده میکنید، پرازوسین، پروپرانول، کلونیدین که داروهای ضد فشار خون هستن، اونجا داده میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تون لوکوسترولوس رو بیارن پایین و بعد آرام آرام و به تدریج این دارو قطع بشه. از اون طرف قضیه یه دارو هم هستن که بهشون میگه مواد آپر یا مواد محرک، مخدرها داونرن مثل تریاک و الکل، محرکها آپرن مثل کوکائین، مثل اکستازی، مثل متامفتامین و همه داروهای آمفتامین دار مثلا ریتالین، که اینها حواس رو جمع‌تر میکنن، هوشیاری رو افزایش میدن، بیخوابی ایجاد میکنن و استراب ایجاد میکنن. اینا تونالیتی لوکوسترولوس رو افزایش میدن. حالا وقتی تونالیتی رو افزایش میدن، در دراز مدت دوباره آپرگولیشن به جای اینکه پیدا کنه گیرنده پوستسیناپسی، داون رگولیشن پیدا میکنه. اینجاست که یه آدمی که داره شیشه مصرف میکنه، کوکائین مصرف میکنه، وقتی اون شیشه متامفتامین یا کوکائینش قطع میشه، اون آدم دچار یک رخوت و سستی عجیب و غریبی میشه، لس میشه. شما میگین لس میشه؟ مشهدی میگن لس میشه، نمیگین؟ آره مثلا اینجوری شلوول میشه، که انگلیسیش میشه لسیتود، LASSITUDE، لسیتود پیدا میکنه، ترخته، از جاش نمیتونه تکون بخوره، از اینجا پا میشه اونجا میفته، از اینجا پا میشه اونجا میفته. چرا؟ چون گیرنده های پوستسیناپتیک آدرنالین داون رگولیشن پیدا کردن به معنی تولرنس. حالا که این فشار گاز دادن نور آدرنالین که توسط مثلا متامفتامین هست برداشته شده، حالا نورادرنالین کم میریزه، اونا هم که داون رگولیشن پیدا کردن. پس این آدم مثلا اون عرض حیاتی که برای اروزال باید در جریان باشه تا این مغز بیدار باشه، بعضش میره، هیچ چیزی براشون توجه جلب نمیکنه، انرژی هیچی رو ندارن، حال هیچی رو ندارن. اونجا با شما برای درمان باید یه ذره با داروهای کنترل شده ذره پار رو گاز بذارید. مثلا اونجا برای این آدم ها ممکنه که مثلا ما آمانتادین بدیم یا مثلا دزیپرامین بدیم، یه داروهایی که محرک آدرنرژیک دوپامین هستن، بوپروپیون بدیم، یه ذره پار روی گاز بذاریم. این فرایندی است که شما می‌بینید توی اعتیاد و ترک اعتیاد بسیاری از مواد، این ماجرای علائم استرابی و این ماجرای سیستم آدرنرژیک توش دخالت داره. راجع به مواد شیمیایی جدید، پروتئین های جدیدی هم در مغز دارن در واقع تحقیق میکنن، حالا براتون خواهم گفت. ولی همچنان راجع به یادگیری، وقتی که ما سطح آدرنالین توی مغزمون بالاست، یادگیری های آمیگدالیتون افزایش پیدا میکنه. اگه یادتون باشه ایوان پاولوف یه چیزی رو ایجاد میکرد به اسم اکسپریمنتاری نوروزیس، روان نجندی تجربی. چی بود روان نجندی تجربی؟ یه دیواری اونجا بود، دو تا دریچه میذاشت تو اون دیواره، یه دریچه مثلا مربعی بود، یه دریچه دایره‌ای بود. هر وقت سگ پوزش رو تو دریچه دایره‌ای فرو میکرد بهش غذا میداد، هر وقت پوزش رو تو دریچه مربعی فرو میکرد بهش برق وصل میکرد. خب هر سگی خیلی زود یاد میگیره که پوزش رو کجا فرو کنه، برخلاف انسان ها که هگل میگه همیشه در تاریخ تکرار میشود و اشتباهاتشون تکرار میکنن، بعد مارکس میگه که دفعه اولش تراژدیست دفعه دومش تراژدی هست. شنیدین اینو؟ آره، هگل میگه تاریخ تکرار میشود، بعد مارکس میگه آره اما دفعه اولش تراژدی دفعه دومش کمدیه. که مارکس این رو داجه به این میگفت که ناپلئون بناپارت وقتی به قدرت رسید، خب اول 1789 مردم فرانسه انقلاب کردن که کسی شاه نباشه، امپراتور نباشه. اون لوی 16 هم بود، لوی چندم بود، گردنش زدن لوی 14 هم بود، گردنش زدن و آره زیر گیوتین گذاشتن و انداختنش دور و اینجور چیزا، گفتن شاه نباشه. بعد بلافاصله رهبر انقلاب، یکی از رهبران انقلابیشون که روبسپیر بود، خودش جای شاه نشست. بعد دوباره مردم دیدن عجب دیکتاتوری ایجاد شده، ولی مردم فرانسه انقدر تحمل میکن 40 سال این دیکتاتوری رو. بعد چند ماه خود روبسپیر گرفتن گذاشتن زیر همون گیوتین، سر روبسپیر هم زدن. ولی بعد دوباره یه نسل بعد ناپلئون بناپارت اومد، دوباره باز دوباره امپراتوری ایجاد کرد، به همه کشورهای همسایه هم شروع کرد حمله کردن، که حتی تا مسکو هم آمد، تا وسط مسکو هم ناپلئون بناپارت اومد. و نمیدونم حالا اون داستان جنگ و صلح داستایوفسکی راجع به همین قصه آمدن ناپلئون بناپارت و تصرف روسیه و اینجور چیزاست. دوباره اون مثلا سقوط کرد، دوباره اومدن خانواده بوربون ها رو اومدن دوباره به سلطنت دعوت کردن مردم، مثل که الان بعضی میخوان رضا پهلوی رو دعوت کنن، رفتن نوه های مثلا لوی 14 هم دعوت کردن، دوباره اونا شاه شدن. دوباره اینا که شاه شدن دوباره مثلا فساد کردن، دوباره مردم گذاشتشون کنار، دوباره مثلا نوه ناپلئون، خواهرزاده ناپلئون، لوی ناپلئون قدرت به دست گرفت. بعد اونجا مارکس که توی کتابی داره به اسم پنجم برومر، همچین چیزی که راجب همین لوی ناپلئونه، اونجا در ادامه حرف هگل که میگه تاریخ تکرار میشود، میگه دفعه اولش تراژدیه، دفعه بعدیش کمدیه. یعنی میگه که خب مثلا اون امپراتوری ناپلئون و دیگه این لوی ناپلئون اصلا نمیتونه، یه مسخره بود، مثلا دلغکی بود که راجب مثلا احمدی نژاد اینو به کار میبرد، محمد قوچانی تو کتاباش تو نوشتهاش، که در واقع تراژدی 40 سال پیش دوباره تکرار شد، ولی این دفعه دلغکی باز اومد جای دیکتاتور، دوباره همون بدبختیای ما رو مضاعف کرد. خب آره ایوان پاولوف، اما سگا اینجوری نبودن. سگا یه بار پوزشونو میکنن میبینن برق میگیره، دیگه پوزشونو نمیکنن، پوزشونو یه جا میکنن میبینن قرضا، پوزشونو همه جا میکنن. اما اینجا ایوان پاولوف نقش خدا رو داشت برای سگ ایوان میکرد، میخواد اذیتش کنه. بعد از مدتی آمد یه دریچه رو گذاشت بیزی شکل، مثلا یه چیزی مثلا بینه، یا یه شکلی گذاشت که نه دایره بود نه مربع بود. بس سگ پوزشه که میبرد به شکل تصادفی، گاهی بهش غذا میداد گاهی بهش برق وصل میکرد. بعد از مدتی این سگ دچار یه حالتی شد که پاولوف بهش گفت نوروز تجربی. همون موقعی که فروید راجع به نوروز تحقیق میکرد، پاولوف داشت تحقیقاتش رو کاملا در واقع آزمایشگاهی انجام میداد. اسم این گاهش نوروز تجربی، اکسپریمنتال نوروزیس. این سگا بعد از مدتی دو حالت پیدا میکردن، یا پرخاشگر می شدن و به هر چیزی که دستشون می رسید گاز می گرفتن و جیغ می زدن و پارس می کردن، یعنی خشم کنترل نشده، یا هم که اصلا کلن منفعل می شدن، مثل اون چیزی که مارتین سلیگمن ازش گفت لرد هپلسنس، درماندگی آموختگی، یه گوشه می شدن غذا نمی خوردن، اصلا می گفتن آقا ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان، نه شیر شتر خواهیم نه دیدار عرب، نه غذا ما میخواهیم نه شوک الکتریکی میخواهیم. میمردن اونجا، میموندن تا از گرسنگی داشتن میمردن. اسم نوروز اکسپریمنتال نوروزیس. حالا این حیواناتی که اونجا این کارا رو باشون انجام میدن، وقتی به این حیوانات انگزولایتیک دراگز میدن، یه مثل بنزودیازپین ها، اینها با این وضعیت راحت ادابتشن پیدا میکنن. یعنی میگه بی خیال، حالا یه بار دیگه هم پوزمون میکنیم، اگه خدا خواست غذا میدن، اگه خدا نخواستم که برق بهمون وصل میکنه. در نتیجه شما میبینید که برای همین در فرهنگ ما تریاک یه چیز خیلی خوبیه، چون حاکمان مردم رو دوچار نوروز تجربی میکنن دیگه. در نتیجه بهترین چیزی که اینجا جواب میده تریاکه. یا بنزودیازپین است یا الکل، مواد داونره. مواد داونر باعث میشه که مردم هی آداپتیشن پیدا کنن. اول مثلا یک به یک شوک الکتریکی میدن و غذا میدن، بعد میشه یک به ده، یعنی هر دفعه که دماغشون میکنن اونجا 9 بارش بهشون شوک میدن، یه بارش بهشون غذا میدن. اما اینا هم میگه بی خیال، بازم دماغشون میکنن اون تو. برخلافش مواد آپر مثل آمفتامین ها، اینا باعث میشه که خیلی زود حیوان برسه به نوروز تجربی، یعنی یا کلن دیگه قهر کنه بگه آقا هیچی از شما رو نخواستیم، یا اینکه پرخاش شورش بکنه همه چیزو آتیشش بزنه. به این خاطر که برای امنیت ملی سیستم ما تریاک خیلی چیز خوبیه، شراب خیلی چیز خوبیه، اما وای اگر که کوکائین و متامفتامین بیاد دیگه، این تاریخ دیگه این مدلی تکرار نمیشه. به هر حال بعدن متوجه شدن که آمیگدال، بنابراین یکی از چیزهایی که روی آمیگدال تأثیر میذاره که چقدر زود شرطی بشه یا شرطی نشه، با سطح در واقع نور آدرنالین، گابا و غیره هست که میتونه این ماجرا رو کنترل کنه. خب بریم راجع به DSM-5 که چجوری اختلال استرابی رو طبقه بندی کرده. چای غلیظ بخونی خوابتون بپره، دو هوای سردم بخونی خوابتون بپره، آپرم اگه تو دست و بال کسی از ریتالین ها به بقیه بده که دیگه برگردین ادامه کلاس.